تشکر از شما. سلام عرض میکنم، سپه میدان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 27 ماه اسد سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 18 ماه اگست سال 2013 میلادی. آمادگی ها برای مسابقه فوتبال میان افغانستان و پاکستان نهایی شده. این بازی پس فردا در کابل برگزار خواهد شد. همین موضوع در صدر گزارش های ما. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مهمترین سرخط ها. وزیر پیشین داخلی پاکستان ابراز امیدواری کرده که سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد نتایج مثبت در پی داشته باشد. ماموریت تیم مشترک بازسازی ولایتی امریکا و پولند در ولایت غزنی به پایان رسید و ایران 18,000 دستگاه سنترفیوژ برای غنیسازی یورانیم را نصب کرده است. مشروع خبرها. رهبر یک حزب پاکستان ابراز امیدواری کرده که سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد نتایج مثبت در پی داشته باشد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آفتاب احمد خان شیرپا و وزیر پیشین داخله و رئیس حزب قومی وطن پاکستان این موضوع را دیروز در دیدارش با حامد کرزی در کابل ابراز کرد. در خبرنامه گفته شده که هر دو جانب درباره روابط پاکستان و افغانستان و همکاری هر دو کشور در مبارزه با تهدیدهای امنیتی صحبت کردند. در خبرنامه دیگر که سوی دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نشر شده، حامد کرزی قتل نجما حنیف، یک عضو برجسته حزب عوامی نشنل پارتی پاکستان را به شدت تقبیح کرده است. خانم حنیف جمعه شب در منطقه حیات آباد شهر پشاور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. همسر و پسر 16 ساله نجما حنیف در سال 2011 میلادی در یک حمله انتحاری به قتل رسیده بودند. ماموریت تیم مشترک بازسازی ولایتی ایالات متحده آمریکا و پولند در ولایت غزنی به پایان رسید. مراکز تیم‌های بازسازی ولایتی یا PRT این دو کشور دیروز در غزنی بسته شدند. سفارت آمریکا در کابل گفته است پس از این کمک‌هایش را از طریق وزارتخانه‌های مختلف با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. مقامات محلی میگویند در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی‌های جلریز و جغتوی ولایت میدانوردک 4 شورشی کشته و 12 تن دیگرشان دستگیر شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدانوردک گفته است در جریان این عملیات 2 تن زخمی شدند که هر دو اتباعی پاکستان هستند. نیروهای کماندوی اردوی ملی یک شب پیش عملیات نظامی را در 4 روستای ولسوالی جلریز راه اندازی کردند. همچنان در ولسوالی جغتو ماموران پلیس با طالبان شورشی درگیر شدند که به گفته آقای خوگیانی در نتیجه به طالبان تلفات وارد شده است. تا حالا گروه طالبان درباره این خبر چیز نگفته است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک محکمه پاکستانی اتهامات وارد شده بر یک ملای مسلمان را رد کرده است. این ملا یک دختر مسیحی را به کفرگویی متهم کرده بود. خالد جادون چشتی امام یک مسجد محلی همچنان ادعا کرده بود که ریشمه مسیح ورقهای از قرآن کریم را آتش زده است. این دختر مسیحی پارسال دستگیر شد و 3 هفته را در زندان سپری کرد. ادعا شده که چشتی ورقهای از قرآن کریم را قصدن در خریطه مملو از خاکستر گذاشته بود. این خریطه سپس از نزد ریشمه مسیح پیدا شد. وکیل مدافع چشتی دیروز گفت یک محکمه اسلام آباد اسناد کافی بر ضد وی در دست نداشت و حکم رهایی او را صادر کرد. این قضیه توجه را به قانون ضد کفرگویی پاکستان جلب کرده، قانونی که در موارد متعدد از آن بر علیه اقلیت‌های مذهبی استفاده می شود. ایران 18,000 دستگاه سنترفیوژ برای غنیسازی یورانیم را نصب کرده است. این اعلان به روز شنبه از سوی فریدون عباسی داوانی رئیس اداره انرژی است ایران که قرار است از مقامش کنار رود صورت گرفت. خبرگزاری اسنا از آقای داوانی نقل کرده که گفته است نسل اول این سنترفیوژها شامل 17,000 دستگاه کوچک می شود که 10,000 آن فعال بوده و 7,000 دیگر آماده فعالیت هستند. با گفته او 1,000 سنترفیوژ دیگر که پیشرفته ترند برای آغاز فعالیت آماده شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و سابق مذاکره کننده هسته‌ای این کشور اخیراً علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق ایران را به حیث رئیس اداره انرژی اتمی آن کشور تعیین کرد. و خبر آخر این که منشی عمومی سازمان ملل متحد از تشدید خشونت‌ها در مصر هشدار داده است. بر اساس یک اعلامیه، سخنگوی بانکیمون میگوید آقای بان خواهان پایان این خشونت‌ها شده و گفته است توسل بیش از حد به فشار باید خاتمه یابد. پیش از این نیروهای امنیتی مصر یک مسجد را از وجود حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده آن کشور در قاهره تخلیه کردند. در این میان عظیم البابلاوی، صدر اعظم موقت مصر، گفته است با کسانی که قانون شکستاندن مصالحه صورت نخواهد گرفت.
لا مصالحه مع من تلوثت
یدی، با کسانی که دستانشان با خون آغشته است مصالحه صورت نمیگیرد. با هر فردی که اسلحه را علیه کشور و مردمش برداشته مصالحه نمیشود. با کسانی که قانون را شکستاندند مصالحه صورت نمیگیرد.
قانون انما کمان مفیش دوله.
از روز چهارشنبه که حکومت مصر سرکوبی تظاهر کننده های طرفدار محمد مرسی را آغاز کرده تا حالا بیش از 750 تن در این کشور کشته شدند. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25، آسمان نیمه ابری. و سرانجام قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تیم ملی فوتبال افغانستان سرگرم آخرین آمادگی ها برای بازی دوستانه در برابر پاکستان است. تلاش های صلح و بهبود روابط با پاکستان در صدر آجندای سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد قرار دارد. مردم میگویند افراد وابسته به حکیم شجاعی، قماندان مصالح غیر مسئول، باز هم به آزار و اذیت باشنده های اروزگان آغاز کردند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز فعالیت اتحادیه ملی محاسبین در یک ماه آینده در کشور خبر داده است.
موجودیت سیستم محاسبه خوب در یک کشور در حقیقت جلوگیری میکنه از فساد اداری، زمینه حسابداری و شفافیت و مسئولیت پذیری را به وجود میاره.
مسجدی که شاهد بنبست میان نیروهای دولتی و طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر بود تخلیه شده است. در ادامه امین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ‌های زندگی با یک کارگر در کابل صحبت را خواهید شنید.
اصل قسم ما حیاتی بود. تن را چشم را ضعیف کرد، ما را چشم نوجوانی کرد، ما را علاقه کرد.
از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله خبری با ما همراه باشید. تیم ملی فوتبال افغانستان سرگرم آخرین آمادگی ها برای بازی دوستانه در برابر پاکستان است. تیم های فوتبال افغانستان و پاکستان بعد از 36 سال برای نخستین بار در کابل در برابر هم مسابقه می کنند. شمار از فوتبالران تیم افغانستان که در بیرون از کشور مصروف بازی فوتبال هستند به کابل آمدند تا در این بازی دوستانه افغانستان را به پیروزی برسانند. تعداد زیادی از افغانها هم به این بازی چشم دوختند و انتظار دارند که پس از 10 سال برای نخستین بار بازی تیم ملی کشورشان را در کابل تماشا کنند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
با نزدیک شدن زمان رویارویی فوتبالران افغان و پاکستانی، هیجان فوتبال دوستان در دو سوی سرحد اوج می‌گیرد. دو کشوری که از نگاه تاریخی روابط پر از فراز و نشیب سیاسی داشتند، روز سه‌شنبه در میدان فوتبال با هم زورآزمایی می‌کنند. هرچند بازی دوستانه است، اما از آنجایی که در برابر پاکستان برگزار می‌شود، افغان‌ها آن را نسبتاً جدی گرفتند. میدانی که میزبان این بازی خواهد بود، گنجایش 6000 تماشاگر را دارد، اما در مقایسه با تعداد کسانی که دوست دارند این بازی را از نزدیک تماشا کنند، خیلی کوچک است. فدراسیون فوتبال افغانستان باور دارد که بازی در حضور ورزشگاه پر از تماشاگران برگزار خواهد شد. همچنان انتظار می‌رود ده‌ها هزار افغان دیگر این بازی را به طور زنده از پرده‌های تلویزیون تماشا کنند. بازی روز سه‌شنبه در اصل یک بازی تدارکاتی برای مسابقات قهرمانی جنوب آسیا است که از 31 آگوست تا 11 سپتامبر در نیپال برگزار می‌شود. شماری از ملی پوشان افغان که در بیرون از کشورشان فوتبال بازی می‌کنند، برای بازی در برابر پاکستان به کابل آمدند. همایون کارگر سرمربی تیم فوتبال افغانستان از آمادگی تیمش میگوید.
پلیرام از لحاظ قدرت بدنی، کارهای فیزیکی و همه آمده هستند و همچنان پلیرهایی که از خارج از کشور ثبت راجستر در تیم ملی فوتبال هستند و حضور داشتند در بازی های لاخوست، یک تعدادشان آمده و یک تعداد نگهشان که نسبت مشکلات که مسابقات تیمیایشان است در خود اروپا اشتراک کرده نتانستند، اما در بازی های جنوب آسیا یا صف بیم اونا را کچین بازی های رسمی است کلبشان اجازه میدن.
افغانستان که نایب قهرمان جنوب آسیا است، در بازی های جنوب آسیا یا صف گیمز در گروه بی با تیم های مالدیو، سریلانکا و بوتان رقابت خواهد کرد. افغانستان مدعی است که این بار برنده جام قهرمانی مسابقات جنوب آسیا می شود، اما توانایی ها و کاستی های این تیم در بازی دوستانه روز سه‌شنبه تا حد برملا خواهند شد. فدراسیون های فوتبال افغانستان و پاکستان گفتند این بازی دوستانه را برای تقویت دوستی میان مردم و ورزشکاران دو کشور برگزار می کنند. احمد یارخان لودی، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت است روز سه‌شنبه شاهد یک بازی تاریخی خواهیم بود. به گفته لودی، تیم افغانستان هم در اصول توافق کرده که در ماه مارچ یا اپریل سال آینده برای یک بازی دوستانه دیگر به پاکستان برود. آخرین بار در سال 1977 میلادی، یعنی درست 36 سال پیش، افغانستان میزبان تیم ملی فوتبال پاکستان بود. در زمان حاکمیت طالبان، فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال عضویت افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. پس از فروپاشی رژیم طالبان، افغانستان دوباره به خانواده جهانی فوتبال پیوست و در سال 2003 میزبان تیم ملی ترکمنستان بود. از آن زمان به بعد فیفا به دلایل امنیتی به تیم‌های ملی دیگر کشورها اجازه سفر به افغانستان را نمیداد و حداقل یک بازی برگشت افغانستان به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی در تاجیکستان برگزار شد.
در این روزها دیدار رئیس جمهور کرزی از پاکستان که قرار است تا 10 روز دیگر صورت گیرد به یک موضوع داغ رسانه ها مبدل شده است. عرف این سفر حامد کرزی به پاکستان تلاش برای بهبود روابط میان دو کشور و همچنان یک تلاش تازه در پروسه صلح با طالبان خوانده شده است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته اخیر ماه اگست به اسلام آباد سفر می کند. قبل از این که تاریخ مسافرت رئیس جمهور تعیین شود، حکومت افغانستان بارها با تاکید گفته بود حامد کرزی صرف با یک آجندای مشخص به اسلام آباد خواهد رفت. آژانس خبری رویترز هدف این مسافرت حامد کرزی را به اسلام آباد یک تلاش برای بهبود روابط پرتنش بین دو کشور و دمیدن یک روح تازه در پروسه صلح با طالبان خوانده است. حامد کرزی را در این سفر که از تاریخ 26 تا 28 اگست صورت می‌گیرد، هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان نیز همراهی خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، برای خاتمه بخشیدن به جنگ 12 ساله در افغانستان تا پایان سال آینده که بخش اعظم نیروهای خارجی این کشور را ترک می‌کنند، در زمینه کشانیدن طالبان به میز مذاکرات نقش پاکستان مهم است. اما از سال 2002 که حامد کرزی در افغانستان به قدرت رسید تا اکنون وی 19 بار به پاکستان سفر کرده است که به نوشته آژانس خبری رویترز این مسافرت ها نتایج اندک در قبال داشته است. سید فاضل سنچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان گفته است حضور جامعه جهانی در افغانستان می تواند یکی از عمده ترین ابزار فشار بالای پاکستان باشد. مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که انتظار می رفت در شهر دوحه در قطر صورت گیرد، بعد از اختلاف نظر در مورد بیرق و لوحه دفتر آنها صورت نگرفت. تعداد به این عقیده بودند که انتخاب نواز شریف به حیث صدر اعظم پاکستان در بهبود روابط بین دو کشور مساعدت خواهد کرد. اما بعد از آن که وزارت خارجه افغانستان پاکستان را به پخش نظریه تقسیم قدرت با طالبان متهم ساخت، این امیدها از میان رفت. پاکستان این ادعا را رد کرده است. آژانس خبری رویترز می نویسد افغانستان از گذشته ها پاکستان را به داشتن نقش دوگانه در افغانستان متهم می کند. برخی مقامات افغان میگویند کشور همسایه آنها اعلامیه‌های علنی را در مورد صلح صادر می‌کند، اما برای برخی عناصر در اردو و ادارات استخباراتیش اجازه بازی یک نقش مغلق و مخرب را در افغانستان می‌دهد. پاکستان همواره اتهامات مداخله در امور افغانستان را رد کرده است.
سرخط خبرها، رهبر یک حزب پاکستان ابراز امیدواری کرده که سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد نتایج مثبت در پی داشته باشد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آفتاب احمد خان شیرپا، وزیر پیشین داخله و رئیس حزب قومی وطن پاکستان، این موضوع را دیروز در دیدارش با حامد کرزی در کابل ابراز کرد. ماموریت تیم مشترک بازسازی ولایتی آمریکا و پولند در ولایت غزنی به پایان رسید. مراکز تیم‌های بازسازی ولایتی یا PRT از اردو کشور دیروز در غزنی بسته شدند. مقامات محلی میگویند در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی‌های جلریز و جغتوی ولایت میدان وردک 4 شورشی کشته و 12 تن دیگرشان دستگیر شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک گفت در جریان این عملیات 2 تن زخمی شدند که اردویشان اتباعی پاکستان هستند. یک محکمه پاکستانی اتهامات وارد شده بر یک ملای مسلمان را رد کرد. این ملا یک دختر مسیحی را به کفرگویی متهم کرده بود. ایران 18,000 دستگاه سنترفیوژ برای غنی‌سازی یورانیم را نصب کرده است. این اعلان به روز شنبه اسای فریدون عباسی داوانی رئیس اداره انرژی است ایران که قرار است از مقامش کنار رود صورت گرفت. و منشی عمومی سازمان ملل متحد از تشدید خشونت‌ها در مصر هشدار داده است. بر اساس یک اعلامیه، سخنگوی بانکیمون میگوید آقای بان خان پایان این خشونت‌ها شده و گفته است توسل بیش از حد به فشار باید خاتمه یابد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش های خبری ما تا دقایق بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعدادی از روزنامه ها و نشریه ها را آرش همایون مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مقاله مایکل بروک، دگرمن آمریکایی را که در افغانستان و عراق ایفای وظیفه کرده است، تحت عنوان امیدهای خفه شده در افغانستان نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد. در سال 2011 میلادی، دو روز قبل از آن که ماموریت نظامی آمریکا در عراق رسما پایان یابد، من با آخرین قطار نیروهای آمریکایی ساحه عملیاتی کلسو را در جنوب بغداد ترک کردم. گذشتن مسئول از سرحدات کویت به این معنی بود که مهمترین بخش ماموریت ما که عبارت از زنده خارج شدن از عراق بود، بدون کدام اشتباه استراتژیک انجام یافته است. به نوشته دگرمن مایکل بروک، اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز به این هدف برسند که کار ساده‌ای نخواهد بود، آنها به بهترین چیزی که ما برای افغانستان آرزو داریم رسیدند. اینک مانند آخرین روزهای حضور در عراق، امیدها برای افغانستان خفه شدند. آرزوهای گذشته در مورد دموکراسی ضعیف شده است و برای اکثریت ما بهترین آرزو این است که بدون خسارات و خجالتی بیشتر و به سرعت ممکن آمریکا بتواند از افغانستان خارج شود. مایکل بروک می نویسد، نکته اساسی در خروج از عراق ترینینگ پلیس و نیروهای امنیتی آن کشور بود تا آنها بتوانند فضای مسئول را در جریان خروج نیروهای ما و بعد از آن به میان آورند که در افغانستان نیز این نکته در مرکز عملیات قرار دارد. دگرمن مایکل بروک در مقاله نشر شده در روزنامه واشنگتن پست می نویسد، با کاهش تدریجی رسیدن مواد اکمالاتی به افغانستان، نیروهای آمریکایی به مرحله خواهند رسید که دیگر چیزی برای دادن به همکاران افغانشان نخواهند داشت. این دیگر زمان خواهد بود که نیروهای امنیتی افغانستان باید از طریق سیستم داخلی خود برای تدارک پرزجات، مواد ساختمانی و ادویه‌جات اقدام کنند. افغان‌ها مانند عراقی‌ها این کار را بدون کدام دشواری زیاد انجام خواهند داد و دیگر کاملاً وابسته به همکاری ما نخواهند بود. دگرمن مایکل بروک می نویسد، نیت خوب و اعتماد مهمترین نکته بقای ما در عراق بود. یک بار دیگر این نکته در محور خارج شدن از افغانستان نیز قرار دارد. نشریه فارن پالیسی نیز در مورد مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقاله را به نشر رسانیده، در بخشی از آن می نویسد، بعد از 11 سال جنگ در افغانستان خیلی آسان می شود فراموش کرد که آمریکا هنوز هم در حالت جنگ قرار دارد. به عقیده نشریه حتی بعد از ختم رسمی جنگ در سال 2014 شاید تعدادی از اساکر آمریکایی در افغانستان باقی بمانند و بر اساس گزارش‌های اخیر به زودی پیمان امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز امضا می‌شود. این پیمان به اساکر آمریکایی اجازه باقی ماندن را در افغانستان خواهند داد. نشریه فارن پالیسی می‌افزاید اساکر آمریکایی با شجاعت و پایمردی نهایت زیاد در افغانستان جنگیدند. اینک زمان آن فرا رسیده است تا رئیس جمهور اوباما اساکر خود را به وطن آنها عودت دهد. وقت آن هم رسیده است که در مورد باقی ماندن اساکر آمریکایی در افغانستان عاقلانه فکر شود. به نوشته نشریه فارن پالیسی، برخی ها تاکید می کنند که اساکر آمریکایی برای تامین ثبات در افغانستان مساعدت می کنند. اما برعکس این مسئله نیز درست است. به این معنی که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث بی‌ثباتی هم می شود.
شمار از باشنده های ولایت اروزگان ادعا دارند که افراد وابسته به حکیم شجاعی یک قماندان مسلح غیر مسئول باز هم به آزار و اذیت مردم آغاز کردند. پیش از این هم حکیم شجاعی به کشتار ده ها فرد بیگناه متهم شده بود و حکم بازداشت وی از سوی وزارت داخله افغانستان صادر شد. قماندانی امنیه ولایت اروزگان موجودیت آقای شجاعی را در این ولایت رد میکند، اما یک نماینده پیشین مردم ولایت اروزگان در مشران و جرگه میگوید شجاعی در ولسوالی خاص اروزگان به سر میبرد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش میدهد.
با وجود تعهد وزارت داخله افغانستان مبنی بر بازداشت حکیم شجاعی قماندان مسلح غیر مسئول در ولایت اروزگان، اما گزارش های تازه می رسانند که شجاعی یک بار دیگر به آزار و اذیت باشنده های این ولایت آغاز کرده است. برخی از باشنده های ولسوالی خاص اروزگان ادعا دارند که افراد وابسته به حکیم شجاعی به تازگی بالای خانه های آنان حمله کرده و تعدادی را کشته و زخمی ساختند. خلیل الله خلیل یکی از این افراد بروز شنبه در تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد چنین ابراز نظر کرد.
افراد مسلح شجاعی در قریه کوچک آمدند. تمام جوانان از خانه هایشان فرار کرده و رفتند. آنده از زنان و ریش سفیدانی که باقی مانده بودند چنان لت و کوب شدند که 25 نفرشان حال در شفاخانه ترینکوت بستری هستند. 3 نفر را کشتند. در بین آنان یک ملا که به ملا باغبان مشهور بود نیز کشته شد. اموال مردم هم با 8 دکان چورو چپاول شدند.
حکم بازداشت حکیم شجاعی قماندان مسلح غیر مسئول در ولایت اروزگان پس از آن از سوی وزارت داخله افغانستان صادر شد که ده ها تن از باشنده های این ولایت به کابل آمدند و در کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه از وی شکایت کردند. بزرگان قومی ولایت اروزگان در آن زمان مدعی شدند که شجاعی بیش از 100 فرد ملکی را در این ولایت به قتل رسانده است. محمد حنیف حنیفی یک نماینده سابق مردم اروزگان در مشران و جرگه افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که شجاعی بار دیگر در ولسوالی خاص اروزگان به اذیت مردم آغاز کرده است. آقای حنیفی محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی را متهم نمود که از حکیم شجاعی حمایت میکند، اما دفتر آقای خلیلی چنین گزارش ها را بی اساس خوانده و رد نموده است. از سوی دیگر قماندانی امنیه ولایت اروزگان گزارش ها مبنی بر موجودیت حکیم شجاعی و افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت نادرست میخواند. حدود 8 ماه پیش جنرال مجتبی پتنگ سرپرست وزارت داخله افغانستان در حضور رسانه ها در کابل تعهد نمود که در جریان یک هفته حکیم شجاعی بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهد شد، اما تا حالا این تعهد وزارت داخله افغانستان جنبه عملی را به خود نگرفته است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز فعالیت اتحادیه ملی محاسبین در یک ماه آینده در کشور خبر می‌دهد. مسئولان این اتاق دیروز در کابل گفتند که عدم موجودیت یک سیستم دقیق محاسبه در افغانستان باعث شده تا عواید دولت به صورت درستان جمع‌آوری نشود. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری میکنند که با آغاز فعالیت اتحادیه ملی محاسبین در کشور تا حدی از گسترش و فساد اداری جلوگیری شود. اتاق تجارت و صنایع نشست دو روزه ای را به هدف نظرخواهی و چگونگی فعالیت این اتحادیه با اشتراک نمایندگان بخش‌های مختلف سکتور خصوصی در کابل راه اندازی کرد. محمد قربان اغجو رئیس عامل این اتاق روز شنبه به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان هنوز هم از یک سیستم غیر معیاری محاسبه استفاده می کند و نمی تواند تمام عواید خود را به صورت درستان جمع آوری نماید.
موجودیت سیستم محاسبه خوب در یک کشور در حد جلوگیری می کند از فساد اداری، زمینه حسابداری و شفافیت و مسئولیت پذیری را به وجود میاره و اعتماد به وجود میاره برای سیستم اقتصادی یک کشور. افغانستان کشوری است که از نبود سیستم محاسبه فوق العاده رنج میبره. ما چالش‌های بسیار جدی مواجه هستیم. عواید را که دولت باید به دست بیاره در نبود یک محاسبه دقیق در بخش سکتور خصوصی باعث شده که دولت بتونه عواید خود به دست بیاره و در نتیجه زمینه فساد فراهم شده.
در حال حاضر اداره به نام ریاست کنترل تفتیش جهت بررسی فعالیت نهادهای دولتی کار میکند، اما به اساس گزارش‌ها کارکردهای این اداره در امر مبارزه با فساد اداری تاکنون مؤثر تمام نشده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که به دلیل از میان برداشتن همین کمی و کاستی ها اولین اتحادیه ملی محاسبین را ایجاد کردند. آنان میگویند که این اتحادیه تا یک ماه دیگر کارهایش را در بخش توزیع جواز به کمپانی هایی که در بخش محاسبه علاقمندی دارند و بررسی کوریکولم پوهنتون ها آغاز میکند. همچنان مسئولان این اتاق میگویند سیستم محاسبه در افغانستان را چند کمپانی خارجی به عهده گرفتند که در بخش اقتصاد محاسبه درست را انجام نمیدهند. در این حال وزارت مالی افغانستان ایجاد این اتحادیه را در آینده برای بهبود سیستم های اقتصادی کشور مؤثر میداند. از حکومت افغانستان همواره انتقاد شده است که برای جلوگیری از فساد اداری اراده قوی نداشته و برای جمع‌آوری و حسابدهی از عواید هم کدام مرجعی وجود ندارد. کارشناسان افغان با مشکلات موجود مانند سقوط کابل بانک اشاره میکنند و میگویند که اگر اداره جهت نظارت از کارکردهای آن وجود می داشت این بانک با ورشکستگی مواجه نمیشد.
سرانجام مسجد که شاهد بنبست میان نیروهای دولتی و طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر بود تخلیه شد. نیروهای امنیتی مصر گفتند در جریان تخلیه این مسجد چندین تن را بازداشت کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را امید مرزبان پیشکش میکند.
هواخواهان محمد مرسی روز جمعه در هنگام برخورد با نیروهای امنیتی در مسجد الفتح جمع شدند. سرانجام دیروز سربازان توانستند این مسجد را تخلیه کنند. از روز چهارشنبه تا به حال بیش از 750 تن در برخوردها میان نیروهای امنیتی و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر کشته شدند. با این همه حزب اخوان المسلمین که مرسی یکی از رهبران ارشد آن است تعهد کرده که به راهپیمایی روزمره خود ادامه خواهد داد. در این حال شریف شوقی یک سخنگوی حکومت موقت مصر گفته است حکومت راههای قانونی منحل کردن حزب اخوان المسلمین را جستجو میکند. صدر اعظم موقت مصر حازم الببلاوی هم دیروز گفت با کسانی که قانون را شکستند مصالحه نخواهد شد.
لا مصالحه مع من تلوثت.
با کسانی که دستانشان با خون رنگین است مصالحه نمی شود. با هر کسی که بر ضد مردم و بر ضد کشور قد علم کرده مصالحه نمی شود و با کسانی که قانون را شکستند مصالحه نمی شود.
کمان بفیش دوله.
حکومت موقت مصر همچنان گفته است که بر ضد یک دسیسه تروریستی می جنگد. مقامات مصری می گویند برادر ایمان الزواهری رهبر گروه القاعده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خشونت ها در مصر واکنش های جدی جامعه جهانی را در پی داشتند.
رنگ های
زندگی. اسم ما سرخیدات ماشین کار مشکل کار کبل دروی سم.
از کبل دروی گفتین شما. کبل دروی در چی وقتا صورت میگیره؟
یه از 15 عمل که صورت میگیره تا 15 قوس را.
شما ایره نگفتین که در کجا کبل دروی میکنین، مخصوصا در کدام ساحات؟
هر جایی که وظیفه باشد فرزن نینالی می شما میبینین که نیچمند ها کلان کلان است. امروز نیر میگیرم صبح اون دیگه در ترتیب من کار کرده میرم.
چمنایی که در دوایر دولتی است اینجا. و امیره که درو میکنین باز ایره آیا اوس مندازین یا کسی که کار داشته باشه بر ازو داده میشه چخص؟
امی باغمانایی که میاین ما یک ذره یک بوجی دو بوجی و گسته ببرم بخشی از مال و گاوی خود.
امی سبزه که درو میشه باز در جایش دیگه سبزه میبرای یا چه قسم؟
امی سبزه میبرای یه روش داره یا او میخوره زیاد کود میخوره یه روش داره.
ایره نگفتین بر موقع شما از کدام منطقه هستین؟
ولایت ما از غزنی ولسوالی از ما از جغتو منطقه ما ترگن میگه.
شما که از جغتو هستین نامشان بسیار بر ما آشناست، ایره چرا جغتو میگن؟
والا دیگه او خو سابقه یک نامی خوبی بوده دیگه.
زیاد مردم جغتو مصروف چی کارو بار هستن؟
زیادتر شغلش نجاری و خیاطی و اداری دولت زیاد هستن.
از پیداوار زراعتی امی منطقه جغتو تو برامون نام بگیرین که چی چیزا هست.
در جهت تو هر روز میوه از نگاه سیب و شفتالو و آلوبالو و زردالو همه چیزا وافر داره. سرسبز است، بسیار سرسبز خوب است.
شما تو با کدام شغل خاصی هم دسترسی دارین؟
اصلی کسب ما خیاطی بود.
چرا خیاطی را رها کردی تو کسب و شغل دیگه را برگزیدی؟
ما تنها چیش ما را ضعیف کرد، ما را چیش ما نوجوانی کرد، ما را علاق کرد.
خیاطی چطور یک کسب و کار است؟
والا خب بد کسب نیست، کسب حلال پاک است دیگه، کسی که به راستی بیچاره.
بر فامیل هم لباس میدوختین؟
بله. چرا نه،
فعلا چطور حالا چیز مثلا ضرورت شا میتونین که بدوزین؟
بله بله، اما اگر کدام مشکل پیدا شه میتونم که یه کار پیش ببرم.
شما چند سال دارین؟
شاید 60 سال داشته باشیم.
از صحبتایتان تشکر، با امید موفقیتایتان.
تشکر از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکاران.